تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
حتما شما هم شنیده اید که با شوخی و خنده و برای طنز و خوشمزگی تکرار میکنند که سن زنان یک راز است، یا سن زنان را نباید پرسید. نه تنها مردان، که خود زنان هم اغلب چنین شوخی می کنند یا دست کم به آن تن می دهند. موضوع البته همیشه هم شوخی نیست. برای بعضی زنان وجه جدی هم دارد. از سن خود می ترسند و حتی گاه برای تغییر عدد سن خود در شناسنامه‌شان اقدام می کنند. چرا؟ چرا جامعه زیبایی را به سن مربوط می کند و چرا اغلب از کشف زیبایی آدمی در سنین مختلف ناتوانیم؟ مگر نمی شود با ظرافت و زیبایی و خرسندی پیر شد؟ در تابوی این هفته همراه با محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان، و رسول نفیسی، جامعه شناس، درباره همین موضوع بحث می کنیم. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. یک کلیشه مشخص در مورد زنان مخصوصا به کار برده میشه و اون این که زنان روی سن خودشون و اعلام سن واقعیشون حساسیت دارن و جالبه اگر زنی هم باشه که این حساسیت رو نشون نده و سنش رو راحت بنویسه، اعلام کنه، بگه و باک نداشته باشه از سن خودش، که نمیدونم اصلا چرا باید باک داشت، اغلب تعجب میکنن و میگن که چرا شما با زنان دیگه تفاوت دارین. فکر میکنین آقای نفیسی اساسا از نگاه جامعه شناختی یک چنین کلیشه‌ای واقعیت داره، درسته و ریشه از چه میگیره؟
درسته و حتی میخوام بگم که فقط در مورد خانما نیست، در مورد مردم هم جوره. مشکل دارن به خصوص مردا که به سن سال ما میرسن بگن که چند سالشونه. این هم در گذار از جامعه سنتی به جدید اتفاق افتاده، وگرنه در جامعه کهن سن و سال یک ارزش بسیار مهمیه برای خودش و حتی بسیاری منتظر اینن که سنشون بره بالاتر و بیشتر مورد احترام قرار بگیره. در جامعه مدرن ما یک مشکل دیگه ای داریم و اون مشکل بازار کاره، که در بازار کار جذابیت حرف اول رو میزنه و تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین نشون داد که جذابیت برونی از جذابیت درونی بیشتر در پیدا کردن شغل مهمه و حتی یک ماتی که تر تازه خوب برای یک فرد دنبال کار میره اهمیت بسیار زیادی داره. بنابراین بازار کار اهمیت میده به جذابیت، به خصوص در بازار کاری که نوعی فروش کالا در اون مطرح باشه و چون جذابیت رو جوری به یک نحوی مربوط میدونن به سن و سال، این است که نه تنها زنان، همجور که عرض کردم مردان هم فرار میکنن از اینکه سن و سالشون معلوم باشه و حتی جراحی پلاستیک در بین مردان هم کاملا رواج داره.
آقای نفیسی، کوتاه از شما میپرسم در ادامه همین بحث، اگر اینطور هست که میفهمایید، چرا فقط کلیشه در مورد زنان مدام تکرار میشه و به کار میره و از سوی مردان و حتی از سوی خود زنان گفته میشه که سن زنان یک رازه، راجبش نپرسید؟ چرا فقط در مورد زنان به طور خاص این مطرح میشه؟
به خاطر اینکه زنان در طول تاریخ فرودست بودن و اینها بایستی نظر لطف مردان قدرتمند، شوهر، غیر زارف، اینها لازم بوده که این نظر لطف اینها رو داشته باشه. اصولا اقشار و طبقات و افراد ضعیفتر همیشه مورد حمله و آماج جوک ها و طنز هستن. شاید هم واقعا همینقدر هم همچی که عرض کردم در بین مردان این حساسیت ها وجود داشته باشه.
خانم عباس خلیزاده، صحبت های آقای نفیسی رو شنیدید، میخوام بدونم نظر شما چیست؟ آقای نفیسی موضوع رو با بازار کار مرتبط دونستند، میخوام بدونم که آیا شما فکر میکنید که این کلیشه‌ای که در مورد زنان مطرح میشه همونطور که ایشون گفتن به مردان هم مربوطه و دلایلش چیست؟
من فکر میکنم که حتی بازار کار زیر مجموعی هستش از اسطوره جوانی و پرستش اسطوره جوانی که به عنوان یک ارزش هست و توی جهان مدرن به دلیل اینکه جوانی با شور و نشاط و تحرک و با انرژی عجین شده و کهولت و پیری با کند شدن، با غیر خلاق بودن، مریض بودن، حتی بسیاری از مریضی های روحی که آدم ها دارن این بحث هستش که آره تا وقتی که جوون هستی هیچ کدوم از اینا خودشو نشون نمیده، به محض اینکه پا به سن بذاری همه درد و مرضات حالا از نظر روحی و جسمی میزنه بالا. این که ما جوانی رو نشانه زندگی میدونیم و سن رو و کهولت رو مخالف با زندگی و انرژی میدونیم، به نظر من این توی بازار آزاد هم خودش رو اینجوری داره نشون میده. بله، مسئله کهولت یا مسئله پیر بودن با دانایی و تجربه و اینها عجینه توی فرهنگ ما، ولی توی همون فرهنگ هم توی متون ما که نگاه میکنیم از قرآن گرفته تا متون دیگه، وقتی که میخواییم در مورد پاداش صحبت بکنن، بحث حوریان و یا غلمان ها که اینها همه از جوانی و زیبایی و طراوت حرف میزنه، اینا در واقع میشن مصداق پاداش. یا اینکه حتی مثلا در قرآن هستش که شما در بهشت که هستید همیشه جوان هستید و هیچ وقت سن روی شما نمیاد. توی حتی ادبیات ما همین جوریه، یعنی ما هیچ وقت نمیبینیم که مثلا شاعری بخواد مثلا در مورد معشوقه خودش بگه که من عاشق مثلا یک در واقع زن سالخورده‌ای شدم که موهای نقره‌ای داره و صورت چین و چروکدار داره. همیشه در مورد این صحبت میشه که چقدر صورت تراوت داره. تو جهان مدرن و اقتصاد به دلیل اینکه همون اسطوره‌ها در جریانه، ما می‌بینیم حتی واندر وومن یا زن مثلا که می‌تونه اعجاب برانگیزه و همه قدرت‌ها رو داره، جوان و پر انرژی و با در واقع ماهیچه است. در مورد همه فرم‌های اساطیری هم که توی بازی‌های کودکان هستن، ما می‌بینیم که همه جوان و پرتحرکن، مگر اینکه مثلا بخواد کسی باشه که مثلا معلم باشه یا مثلا پدر بزرگ باشه یا مادر بزرگ باشه، ما موهایی ببینیم که غیر از مثلا موهای سفید هستش و گاهی اوقات هم مثلا اونایی که نقش منفی دارن موهاشون سفیده، مثل جادوگرها. چیزی که الان توی جنبش فمینیستی وجود داره اینه که میخواد این اسطوره رو بشکنه، زنها رو تشویق بکنه که موهاشون رو رنگ نکنن و بخوان اون غرور داشته باشن نسبت به موهای نقره‌ای که دارن.
آقای نفیسی، خانم عباس خلیزاده اشارهشون به این بود که به هر حال از دیرباز هم، حالا شما گفتید که در قبیله ها یا در زندگی های پیشا مدرن فرد مسن احترام بیشتری داشت، اما خانم عباس خلیزاده نگاهشون این هست که این قبلا هم وجود داشته، شاید الان نمودش متفاوت شده، یا همین که در متون مذهبی در مورد بهشت وعده داده میشه که شما به جایی می روید که در اون هرگز پیر نمیشید، یعنی همین پیری رو انگار به یه ضد ارزش تبدیل میکنه و شاید فقط ویژگی جامعه مدرن نباشه. میخوام بدونم دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در مورد وعده های قرآن توجه بفرمایید که اونجا که حور غلمان که در بهشت هستن، نه به شکل انسان بلکه به شکل یک نوع موجوداتی که برای لذت بردن مردان خلق شدن نگاه میشه. در مرحله دوم این که فرمودن که نشاط و شادمانی اینها در کنار جوانی مطرحه، این هم کاملا درسته و این یه واقعیتی هم هست، منتها مثلا این است که چرا زنان سعی میکنن خودشون رو جوان نشون بدن؟ آیا ارزش واقعی هم در جوانی هست. بله، در جوامعی که تکیه به خصوص بر نیروی عضلات انسان باشه هست، ولی در جوامع جدید که ما میریم به طرف اینکه کاملا جامعه رو اتوماتیک بکنیم و متصلش بکنیم به تکنولوژی آرتفیشال اینتلیجنس، ما میبینیم که دیگه اون نقش عضلات از بین میره و به همین دلیل است که جنبش زنان قدرت گرفته و الان به نظر من در حال قدرت گرفتن است که از وضعیت مردان هم فراتر بره. من بعد از 32 سال به این نتیجه رسیدم که البته این علمی نیست، حرف من، نتیجه شخصی است، خانم ها سخت کوشتر، متمرکزتر و در واقع اون چیزی که تمدن جدید احتیاج داره، یعنی تمرکز و سخت کوشی، 100% نداره. آینده تمدن مبتنی بر آرتفیشال اینتلیجنس بیشتر خواهان زنانه، حال در هر سنی باشه.
خانم عباس‌خوش‌زاده، یه سوالی که در این صحبت ها بر من پیش اومد، چون صحبت کردیم از فشار اجتماعی، میخوام ازتون بپرسم که چقدر شیوهی که ما برای زیست خودمون، برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم به عنوان زن یا به عنوان مرد، مؤثره در اینکه راحت باشیم، خرسند باشیم با سن خودمون، با چهره خودمون، با بدن خودمون و با آنچه که هستیم. اون تصویری که از زن مثلا در جامعه ایرانی، در بسیاری از سریال ها، در فضای عمومی، در فرهنگ عمومی میبینیم که وجود داره، یک چهره، یک مادر دائما دلواپس و چشم به راه و خلاصه شده در فرزند و همسر و خانه است. میخوام بپرسم آیا همین تصویر و در حقیقت تحمیل این تصویر به زنان نیست که اونا رو از بالا رفتن سنشون میترسونه؟
مهمترین چیزی که من فکر میکنم وجود داره تو جامعه ما مسئله پیر هراسی هست. توی یک چنین شرایطی طبیعیه که ارزش عمومی بر اساس این خواهد بود که من اصلا نمیخوام به اون سن برسم و من اصلا نمیخوام باور کنم که اصلا 50 سالم. حتی من خیلی ها رو دیدم به 30 سالگی که میرسن دچار افسردگی میشن که من چرا 30 سالم شد؟ 30 سال خیلی زیاده. بعد 40 سالشون میشه، دوباره همین حسرت این که این هیچ کاری نکردن، نتونستن اون ایدئالی که از خودشون داشتن رو داشته باشن، نتونستن اون خانواده ای رو که آرزوشو داشتن به وجود بیارن، اون آرزوها و ایدئال هایی که در واقع از بچگی به صورت کلیشه در ماها، تو ذهن ماها کاشته میشه. چون این انتظارات وجود داره توی جامعه و به خصوص در مورد زنها، عالی بودن با زیبا بودن، عالی بودن با طراوت داشتن عجین شده و اینها دقیقا کلیشه های جنسیتی است. کما اینکه به مردا مثلا این هنجار هست که مردا وقتی موهاشون جوگندمی میشه میگن ای اینا تازه جذابتر شدن، زمانی که موهاشون جوگندمی میشه فوری باید بگن اینو بپوشون بارن که کسی نبینه. برمیگرده به اینکه فرهنگ ما همون قدری که با معلول ها فاصله داره، همون قدر که با حیوانات مشکل داره، به همون میزان هم با سن پیری بسیاری از مشکلات ما از نظر کلیشه‌ای، جدا از اینی که برمیگرده به جامعه مرد سالاری، خیلی وسیع تر از اون، حتی مربوط نه به مذهب نه به مردسالاری، حراس ماست از بیگانه، بیگانه حراسی بیشتر، از اینی که غیر از خودمون میحراسیم به این که به یه نژاد دیگه نگاه کنیم، با یه رنگ دیگه، به یه سن دیگه نگاه کنیم، به یه حیوان دیگه نگاه کنیم، یا حتی به یه آدمی که معلوله. و به نظر من مسئله پیر حراسی تو این مجموعه قرار میگیره.
آقای نفیسی، ما داریم اینجا از فشار هنجارهای مسلط اجتماعی حرف میزنیم، از اون هژمونی که به آدم‌ها تحمیل میشه، و من میخوام ازتون بپرسم به عنوان جامعه شناس، آیا میتونید اینو توضیح بدین که در بسیاری از شرایط هست که جوانان، نسل جدید، میانسالان، گروه‌های مختلف سنی در جامعه در برابر خیلی از هنجارهایی که جامعه تحمیل می‌کنه میستن، نظر مخالف میدن، مقابله می‌کنن و کاری که دوست دارن رو می‌کنن؟ ما مثلا در جامعه ایران نوشیدن مشروبات الکلی هم هنجار نیست، اما گروه هایی که دوست دارن این رو در سبک زندگیشون داشته باشن مقابل این هنجار میستن و این کار رو میکنن. حالا چطوره که به سن میرسه زیر فشار این هنجار همه در حال خرد شدن هستن و اونو میپذیرن؟
سن، جذابیت، اینها کالاهاییست که همچنین در رابطه دو جنس مذکر و مؤنث نقش بازی میکنه و تا زمانی که قدرت در دست یک گروه هست یا اکثریتش در دست یک جنسه یعنی مردان، این سلیقه ها و این خواست ها تحمیل میشه و در زمانی این موضوع یک مقداری کم میشه که نقش اقتصادی و قدرت زنان در میدیا به جایی برسه که اینها شروع کنن یک مقدار زیادی هنجار اجتماعی به جا گذاشتن، مثل همین فرمایشاتی که خانم عباس قلی‌زاده میکنن که الان بسیاری از زنان غیرو خواستار این هستن که زنان به شکلی که هستن جلوه کنن. وقتی که جامعه احساس شخصیت و اعتماد به نفس زنان رو نابود میکنه، مثل جوامع مسلمان یا سعی میکنه نابود کنه، اینها بیشتر رو میارن به آرایش و پیرایش. مثلا وقتی که زنان جوامع مسلمان رو میبینیم، میبینیم که تمام بازارها خریدهای فوق العاده گرون لباسها و وسایل آرایش اینهاست از اینها پره. این دلیل نیست که اینها زشت‌تر از زنهای اروپایی هستن، دلیل این است که خودشون رو زشت میبینن و این کسی که به اینها این موضوع رو فهمونده که اینها زشت و نادرخواه هستن چیست در واقع به جز جنس مسلم.
خانم عباس قلی‌زاده، من همچنان روی سبک زندگی فردی تاکید دارم. شما میبینید مثلا در، من اخیراً گزارش جالبی میخوندم در آمریکا، بحث گریت دیورس این روزها مطرحه و اینکه در سنین بالای 60 سال 65 سال افراد تازه فکر میکنن که خب زندگی کردن و از این زندگی شاید الان در این لحظه ناراضی باشن، تصمیم میگیرن جدا بشن و زندگی دیگری رو آغاز کنن. میخوام بگم که این تفاوت ها هم در نگاه ما به سن ما میتونه مؤثر باشه، آیا اینطور فکر نمی کنید؟
یه فرق مهمی بین پیرزن ها و پیرمردهای ایرانی و کشورهای توسعه یافته وجود داره. از پشت که به پیرزن ها و پیرمردهای ایرانی نگاه میکنی، تشخیص میدی که سن اینها بیشتر از مثلا سن یه آدم 40 سال است، به دلیل نحوه بدنشون، خمیدگی که وجود داره، در حالی که در همون سن یا خیلی بیشتر از اون سن، وقتی که از پشت به بدنهای آدمهایی که تو کشورهای توسعه یافته هستن که شیر خوردن، از اول ورزش کافی کردن، مواظب بهداشتشون هستن، میدونن در دوره پیری یا دوره میانسالی چجوری از خودشون مراقبت کنن، از عضلاتشون چطور مراقبت بکنن، نگاه که میکنید واقعا بسیار مشکل هستش که از پشت سر تشخیص داد که سن یک زن یا یک مرد چقدره. مگر اینکه برگرد دم جلوی صورت، برای اینکه حتی جالبه که بدونیم که حتی موی نقره‌ای هم الان بین جوان‌ها اینجا مد شده و حتی از رنگ مو هم نمیشه تشخیص داد که کسی سنش بالاست یا پایینه. مسئله پیری یه مسئله کاملا فرهنگیه. اولا که ما فکر می‌کنیم کسی که 70 سالش شد یا 60 سال به بالا شد این پیره، در حالی که در این کشور که امید به زندگی بالاست، مثلا وقتی کسی 90 سالشه دیگه واقعا بهش میگن خیلی خوب دیگه الان تو باید واقعا انقدر کار نکنی. من دوستانی دارم که 85 سالشونه، یکی از اونها فیلمسازه و کماکان داره فیلم میسازه و یکی دیگه رئیس یه شرکت بیمه و هر روز صبح میره سر کارش و شب برمیگرده. یعنی هیچ کی اینجا نمیگه چون من سنم بالاست باید خودم رو بازنشسته کنم. اصلا مسئله این که از یک سنی به بعد نباید کار کرد، اصلا نمیشناسن این مفهوم رو در اینجا. شنا کردن از یک سنی به بعد نمیشه، ورزش از یک سنی به بعد نمیشه، نه همه اینها میشه، منتها فقط روشاش با هم دیگه فرق داره. کسی شرم نمی کنه از اینی که من سنم بالاست. این خیلی طول کشید البته، اینجوری نیستش که من بگم در جامعه زنان این مسئله آسون اتفاق افتاد. نشون دادن چین و چروک بدن، نشون دادن این که تو همونقدر حق داشته باشی لباس باز بپوشی وقتی پوستت چین و چروک داره با اونی که مثلا نداره و جوان هستش، اینها همه کارت فرهنگی طولانی مدت بوده که ما میبینیم که توی جامعه زنان اتفاق افتاده.
آقای نفیسی، خب اینجا باید پرسید که چقدر از زنان این مقاومت رو میتونن بکنن به این نقطه که الان خانم عباس‌خانزاده توصیف کردن برسن، و برای رسیدن به این نقطه که از سن خودشون هراس نداشته باشن چه کار میتونن بکنن؟
سن هراسی یه محبس عمده است در جامعه شناسی. به این سنستیزی ضوابط های مختلف داره. مثلا جامعه مبتنی بر نمایش، اون تصویری که از انسان ایدئال میده تصویر زیبایی کامله. حالا این زیبایی کامل با تناسب کامل اندام و صورت همراه تحمیل عقیده جوان گرایانه بر جامعه علت کاملا تجاری داره. فرمایش این که شما دارید که تا چه حد این جوانهایی که مقابله میکنن موهاشون رو نقره میکنن، تا چه حد مقاومت ایران مفید فایده است؟ من معتقدم که اصولا جریانها و گرایشهای اجتماعی از یه نقطه هایی شروع میشه و پخش میشه. این به نفس خودش بسیار مفیده، ولی میخوام بلافاصله اضافه کنم که همین کسانی که مو نقره میکنن وقتی که بخوان برن و یک شغلی بگیرن، به خصوص اگر این شغل یکی از مواد مورد نیازش جذابیت فرد باشه، به این وضع نمیتونن برن. و نهایتا اون مسئله دیگه که میخوام اشاره بکنم اینه، کمپانی های سازنده مواد آرایشی، اینها هم خودشون یک نقش بسیار اساسی دارن و اینها هستن که ذوق رو تحمیل میکنن بر جامعه. این موضوع به سادگی کنار نمیره. برای رسیدن به اون ایدئالی که ما از ایجیزم، جذابیت پرستی بگذاریم، به نظرم فاصله بسیار زیادی داریم.
بسیار خوب خانم عباس‌خانزاده، در پایان برنامه جمع‌بندی شما رو هم میشنویم. بد نیست که به این نگاه بکنیم که خب حالا آقای نفیسی گفتن که فاصله زیادی است و خیلی طول خواهد کشید اگر هم بنا باشه که از چنین شرایطی جامعه ایرانی دور بشه، ولی همیشه راهکارهای فردی هم وجود داره. به نظرتون به خصوص زنان چه راهکارهای فردی میتونن داشته باشن برای اینکه از وجود خودشون در هر سنی لذت ببرن، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشن در مواجهه با فشار این هنجارهای اجتماعی؟
عهدی که من فکر میکنم که ما با خودمون میتونیم ببندیم اینه که اگه یهو داریم بلند میشیم احساس کنیم مثلا زانومون داره درد میکنه، نترسیم بگیم آه آرتوروس اومد دیگه، بشینیم برای خودمون دلسوزی کنیم که وای من نمیدونم انقدر بچه آوردم، انقدر نمیدونم از پله ها بالا پایین رفتم، نمیدونم بار سنگین بردم آوردم، آی من صبح تا شب توی آشپزخونه وایسادم کار کردم کسی به دادم نرسید. به جای اینکه بشینیم برای خودمون عزاداری کنیم و بگیم که دیگه ما از کار افتادیم، دیگه الان جوونا باید کار کنن، و اصلا یه کاری بکنیم که تو لفظ بگیم جوونا باید ال کنن ما باید بل کنیم، یا بچه های ما یه حسی به ما بدن که مامان تو دیگه پیر شدی دیگه، یا تو دیگه بشین کنار ما کار کنیم. اینو نباید بذاریم تو ما اتفاق بیفته، یعنی هر روز بریم جلوی آینه وایسیم و احساس کنیم که به خود درونمون نگاه کنیم و احساس کنیم که چند سالمونه. اون درون ماست که به ما میگه ما چند سالمونه. یکی دیگه از چیزایی که به ما اتفاقا خیلی حس پیری میده مسئله تکنولوژیه، این که نمیتونیم از اسمارت فون ها، یعنی از این تلفن های هوشمند استفاده کنیم. تکنولوژی برای ما غریبه، نمیتونیم اونجوری که جوونا تونتون مثلا با کامپیوتر کار میکنن ما کار بکنیم. این هم یه حس دیگه است که این هم هیچ مشکلی نداره. انسان تا 90 سالگی تا نمیدونم حتی 100 سالگی حس یادگیری داره. اینی که بترسیم از فراموشی و فکر کنیم که ای من دارم فراموش میکنم پس حتما دیگه دارم پیر میشم، تمرین های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه در واقع مغز رو مرتب در حال تجزیه تحلیل نگه داره. موضوع سر اینه که ما باور کنیم که پیری معنیش فقط اینه که سن ما بالا رفته، ولی معنیش این نیستش که بدن، از عوض شدن سلولا، از عوض شدن ماهیچه ها، از اینی که حتی بخواد ماهیچه سازی بکنه، از اینی که بخواد خودشو ترمیم بکنه دست برمی‌داره. و من توصیه که میکنم که خودم از در واقع چند ماه پیش اینو شروع کردم اجرا و دیگه قبلا تلاش میکردم رنگ بزنم، از گفتم دیگه از آستانه 60 سالگی من موهام رو رنگ نمیزنم و نقره‌ای نگه میدارم و تازه احساس کردم که چقدر طبیعیه این رنگ. و اینکه بیایم عادت کنیم به اینکه موهامون رو همون طوری ببینیم که هست، بدنمون رو، چون و چروک هامون رو همون طوری ببینیم که هست. هر کدوم از این چون و چروک ها برای خودش یک قصه ای داره.
سپاسگزارم محبوب عباس خلیزاده و رسول نفیسی، مهمانان این هفته تابو.